پنجونیم عصر به وقت کابل شد تا لحظات دیگر جاوید نعیمی بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی را به پیش خواهد برد. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. بانک جهانی افغانستان را در فهرست 11 کشور شامل کرده که شرایط مناسب برای زنان تجارت پیشه ندارد. اداره امانگی کمک های بشر دوستانی سازمان ملل متحد یا اوچا زالن به خاطر ادامه حمایتش به کمک های نجات بخش در افغانستان ابراز امتنان کرده. با کمک هلند در 2023 مجموع کمک های این کشور به صندوق بشر دوستانی افغانستان از سال 2016 به 74 میلیون یورو میرسد. علی وزیر نماینده وزیرستان جنوبی در اسمبلی ملی پاکستان موضوع ارشد جنبش تحفظ پشتون از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی با استناد به منابع حکومتی و اعضای جنبش این خبر را تایید کرده. آنا مالیار معاون وزیر دفاع اوکراین امروز تایید کرد که نیروهای اوکراینی روستایی را در زاپوروژیا از نیروهای روسی تصرف کردند. زاپوروژیا محل استقرار بزرگترین تاسیسات هسته اروپا است. و وانگی مقام ارشد سیاست خارجی چین و انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا امروز در دومین روز دیدار رسمیش در پیکینگ ملاقات کردند.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. بازنشست دیگر در مورد افغانستان در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو. این نشست مسائل بشری در افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران را به بحث گرفته. خواستها از چند جانب در این نشست ها مطرح است. جامعه جهانی و سازمان ملل متحد از طالبان می خواهند که حقوق بنیادی بانوان را رعایت کنند. فعالان حقوق بشر هم خواست مشابه دارند. کسانی که به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان با شعار نان، کار و آزادی اعتراض کردند. در آغاز نشست ژنو، ولکرتور کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و ریچارد بنت گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشری افغانستان تاکید کردند که زنان و دختران افغان باید به کار و آموزش بازگردند. در آستانه نشست ژنو دربار رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفت که مردم افغانستان از اعلامیه‌ها خسته شدند و خواهان اقدام عملی جامعه جهانی در مسائل حقوق بشری اند. کار و آموزش زنان و دختران از مسائل مهم اند که با وجود درخواستای افغانها و جهانیان تا هنوز از سوی طالبان به پاسخ مانده. این سو مقام‌های طالبان می‌خواهند که حکومتشان بر رسمیت شناخته شود. در بیش از 22 ماه گذشته هیچ کشور حاضر نشده حکومت سرپرست طالبان را بر رسمیت بشناسد، به شمول پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی که حکومت دوره اول طالبان را بر رسمیت شناخته بودند. اکنون در مورد نشست اگر مشخص بگوییم، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشست را در ژنو برگزار کرد، اما تصامیم این شورا که در مورد تخطی‌های جدی حقوق بشری در جهان نظارت میکند چگونه صورت میگیرد و آیا تصمیم هایش الزامی است؟ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میتواند در مورد تخطی های حقوق بشری در کشور خاص قطعنامه را برای نکوهش کردن این تخطی ها تصویب کند. قطعنامه ها نگرانی شورای حقوق بشر را شریک میسازند. برخی پیشنهادها را هم در این نشست ها مطرح می کنند و خوان اقدام ها برای حل وضعیت می شوند. اکنون پرسش های زیاد مطرح می شود که چگونه ممکن است اقدام عملی در مورد آنچه تخطی های حقوق بشری در افغانستان دانسته می شود به اجرا گذاشته شود. برگزاری این نشست ها چی تغییری برای بهبود وضعیت بشری افغانستان وارد کرده و وارد می کند؟ طالبان دنبال چی هستند و چی می خواهند؟ تنها مشروعیت بین المللی یا دنبال چیز دیگر هم هستند؟ چرا خواسته های جامعه جهانی از سوی طالبان پذیرفته نمی شود؟ آیا کسی گروه یا کشور است که طالبان را از تصمیم گیری در مورد مسائل حقوق بشری از جمله کار و آموزش زنان و دختران باز دارد؟ در این موارد بحث می کنیم در برنامه امروز بحث 25 دقیقه. دو مهمان به صورت زنده در برنامه ما حضور دارند، دکتر محمد اکرم عظیمی، استاد پوهنتون آگاه مسائل سیاسی، و صدیق منصور، رئیس جرگه سیاسی و مردمی افغانستان با ما و شما هستند. همچنان عزیز آریانفر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان، آگاه مسائل سیاسی و برخی پرسش های رادیو آزادی پاسخهای صوتی فرستاده. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه. آقای عظیمی، نخست با شما، برگزاری گونه نشست ها چی سود بر افغانستان داره؟ آیا در میدان عمل تغییر به میان می آوره؟ جناب عظیمی صاحب، پرسش ما متوجه شماست.
بله، صدایتان نداشتم، ببخشید. یک بار تکرار کنید.
خواهش میکنم. آقای عظیمی، من پرسیدم که برگزاری این گونه نشست ها چی سود بر افغانستان داره و آیا در میدان عمل تغییر به میان می تانه بیاره؟
با تشکر از شما و سلام بر مهمان گرامی شما آقای انصاری، خدمت شما عرض شود که بله، نشست شورای حقوق بشر که 96 عضو داره و از سوی سازمان ملل که بزرگترین سازمان بین المللی در جهان است با 193 کشور عضو، بسیار حائز اهمیت است. در این زمینه منتها اشکالی که در کاری از یاد در گذشته وجود داشته که شعارهای خوب و زیبا زیاد دادن، ولی در عمل متاسفانه اونطوری که با واقعیت‌های عینی افغانستان سازگار باشه اقدامات عملی مؤثر انجام ندادن. شورای حقوق بشر یک نهاد بین المللی است که میتونه در زمینه حقوق بشر، به خصوص در مواردی که نقص آشکار از اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد صورت بگیره، اقدامات عملی انجام بدن. اینا در تعامل با امارت اسلامی میتونن کارهای بسیار مثبت انجام بدن که خلاصه فراتر از شعار در سطح عمل بیایه و او خلاصه ده برای پایان یافتن یا کاهش خلاصه مسائل حقوق بشری در افغانستان، و خصوص در مورد خانم‌ها که نیمه از جمعیت افغانستان را تشکیل میدن، بسیار میتونه مؤثر واقع شود. مشروط به این که تنها شعار نتن، اقدامات عملی مؤثر متناسب با اعلامیه جهانی حقوق بشر و متناسب با منشور ملل متحد انجام بتن و در عین حال واقعیت‌های عینی افغانستان را به عنوان یکی از اعضای ملل متحد و جامعه بین المللی باید در تدابیری که اتخاذ میکنن هم باید لحاظ شود.
تشکر میکنم از شما جناب صدیق منصور. شما هم خوش آمدید به برنامه ما. برگزاری ای گونه نشست ها چی تغییر البته میاره برای بهبود وضعیت حقوق بشری افغانستان؟ ظاهرا در تصمیم گیری های طالبان تا اکنون تغییر نیاورده.
بسم الله الرحمن الرحیم. به شما جناب عزیزی، مهمان و میزبان برنامه و همه شنوندگان، السلام علیکم و رحمت الله. ما شما از نشست امروزی ملل متحد در مورد افغانستان صحبت داریم، راپور شما را شنیدیم و موضوعاتی که در این مورد در رسانه های ملی و بین المللی نشر شده، تفسیرهایی که بود، میبینیم که این نه اولین نشست تحت رهبری ملل متحد بوده، نه هم آخرین خواهد بود. ما در سالهای مدید و یا در جریان 50 سال یا نیم قرن حاضر که جنگ ها و تباهی و فلاکت و هلاکت بر ملت مظلوم افغانستان تحمیل شده، برنامه مختلف ملل متحد دیدیم و هنوز هم میبینیم. متاسفانه قسمی که شاهد باید است، قسمی که از مندیت ملل متحد و یا منشور ملل متحد آشکار است، چیزی که در متون منشور و قوانین و اعلامیه های نهادهای مختلف ملل متحد ذکر است، متاسفانه به راجع به سرنوشت مردم افغانستان، راجع به پیشرفت و ترقی و از این انقلابای به طرف خلاصی از انقلابای خونین و تبهکار ما اقدامات جدی عملی را تا حال دیده نتوانستیم. قسمی که جناب دکتر عظیمی اشاره فرمودن، ما میبینیم که اکثریت مسائل منحصر میمانه به اعلامیه ها، اکثریت مسائل شکل پروپاگندی را از آدرس های مختلف بعضی از رهبران یا مسئولین یا آدرس های ملل متحد یا نهادهای دیگه جامعه جهانی میگیره که او با هر گروپ یا نظام یا حکومت یا آدرسی که اینجا یا حاکم باشه یا در معاملات مختلف و یا تعاملات مختلف افغانستان دخیل باشن، به شکل پروپاگند و مثلا تبلیغات میمانه. ما فکر میکنیم که مسائل از این بسیار بلند است و سویه و یا آدرس و ادعای ملل متحد من حیث یک سازمان عادی نه، بلکه تمام ملل برادر جهان که جمع شده و یک آدرس مشترک را ساختند. این آدرس باید بر دفاع، فلاح، بقا، پیشرفت، ترقی و همزیستی و برادری و اخوت ملل جهان رسماً، عملاً و اخلاقاً کار بکنه و هر جایی که همچو مصیبت های ببار می آید، همچو تهدیدات بر ضد بشر، بر ضد ملل جهان، بر ضد مردم مستضعف جهان ببار می آید، باید عملا و جدا اقدام بکنند. همه هست و بوده که دارن، همه امکاناتی که از آدرس امی مردم جهان یا به نام تکس یا به نام کمک و خیرات و چنده و کمک های بشری می آید، ای باید کما حقه مصرف شود. مگر میبینیم که متاسفانه بیشترین از این فرصت ها ضایع میشه به زرق و برق دارای ملل متحد، به موترهای بسیار لکس و بلند مدل ملل متحد، به سفرهایشان، به هتلهایشان، به معاشات بلندشان. او پولای خیرات و کمک ها مصرف میشه و در تغییر سیاست های حکومت ها، در تغییر پالیسی های حکومت ها یا استراتژی های حکومت ها، چی کشورهای همسایه ما چی در داخل افغانستان، اندکی تغییر مثبت را آوردن نتانستن، بلکه هر روز هلاکت و فلاکت و تباهی و تحمیل شدن انقلابای خونین، چی از طرف شرق و وارسا و اتحاد جماهیر شوروی بود، چی از طرف ایالات متحده امریکا و ناتو بود، چی از طرف جنایات آیسای پاکستان و استبلشمنت پاکستانی و سپاه ایران و غیره و کشورهای دیگه بوده، مردم افغانستان متاسفانه همه روزه به طرف تباهی تقرب میکنند. ما فکر میکنیم که از این طعنه ها و از این خصومت ها چیزی جور نمیشه. ملل متحد باید با ملت افغانستان دست به یکی کرده، اینجا حکومتی که قبل بود یا حال است و اینا همی حکومتی که آمده به اساس توافقنامه دوحه که ملل متحد پشت سر امو کرسی ها بر دو طرف نشسته بود و تاییدش و پشتیبانی و تضمینش هم امی آدرس ملل متحد بوده. وقتی که اونجا تضمینات نبوده یا تضمینات صورت نگرفته یا اگر گرفته و توافقنامه که چی از طرف امریکایی ها گفته میشه، از طرف امارت ادعا داره که امریکایی ها نقض میکنه توافق نامره، امریکا و جهان ادعا داره که به امارت نقض میکنه. خب بیاین ما خو نبودیم، ما من حیث و مردم افغانستان، بیاین اردویتان سر میز امرای ما بشینیم که امرایتان حساب کنیم که کی نقض میکنه توافق نامره که خلاف حکم الهی که و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، و به وعده هایتان وفا بکنین به خاطر که راجع به وعده یا تعهد سوال میشه. ما پرسان بکنیم که آیا طرف امارت ناقضی توافق نامه یا ضد منافع مردم افغانستان است یا طرف امریکا و جامعه جهانی؟ این مسئله آشکار خواسته و در این راستای از میکنیزم ما پیشنهاد میکنیم که شاید بعدا در سوال دیگه تان انشاءالله دو میکنیم.
تشکر جناب منصور. در مورد اهمیت نشست های بین المللی در مورد افغانستان از عزیز آریانفر دیپلمات پیشین افغان هم پرسیدم و چنین پاسخ داد.
خب در کل هر گامی که از طرفش سازمان ملل برای حل مشکل افغانستان و رسیدگی به قضایای افغانستان برمی داره در نفس خود مثبت شمرده میشه. یک بحثی است که در گذشته این نشست ها تا کنون دردمندانه و سوگوارانه کدام دستاورد محسوس نداره و نداشته. خب این دلایل مختلف داره، به خاطر از اینکه بیشتر نشست ها شکل صدور کردن یک نوع اعلامیه ها و ابراز نگرانی و در واقع موقف جامعه جهانی را در قبال رژیم طالبان نشان داده. با توجه به این که رژیم طالبان یک فاقد مشروعیت ملی و بین المللی است و یک رژیم مسئول در تراز جهانی شمرده نمیشه و با نقض سیستماتیک حقوق بشر و به ویژه حقوق بانوان متهم است، بنابراین بیشتر نگرانی ها از طرف جامعه جهانی در رابطه با نقض سیستماتیک حقوق بشر، حقوق زنان و همچنان افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر و در پالوی از او بالاتر از همه گسترش تروریسم در افغانستان بوده.
آقای عظیمی، حالا طالبان فکر میکنین دنبال چی هستند؟ چی میخوان؟ تنها مشروعیت بین المللی یا دنبال چیز دیگر هم هستند؟
هر شود خدمت امارت اسلامی در حال حاضر دنبال کسب مشروعیت بین المللی هستند و از اون طرف جامعه جهانی هم از امارت اسلامی میخواهد که در مورد حقوق بشر به خصوص اعمال محدودیت هایی که نسبت به خواهران ما در افغانستان اعمال شده باید حتما متناسب با دستورای قرآن کریم و اعلامیه جهانی حقوق بشر خلاصه اصلاحات انجام بدن. در این رابطه ما یک دو سه نکته خدمت شما عرض کنم که بله. توجه مقامات و رهبری امارت اسلامی رو در این زمینه جلب میکنم. اولی که اسلام کامل ترین و انسانی ترین دین تاریخ بوده، در تاریخ هم کاملا این رو اثبات کرد. ثانیا خدماتی که اسلام به زنها انجام داده کمتر دین شاید انجام داده باشه. به عنوان مثال رسم کشتن دختران نوزاد که در عصر جاهلیت معمول بود، اسلام بر این نقطه پایان گذاشت و او را لغو کرد و در دامن خود، چون اسلام 770 آیه در کلام الله مجید راجع به علم و مشتقات علم است که این علم شامل هم خانما باید فرا بگیره هم آقایون. و نکته دیگه که بسیار مهم است ایست که در دامن اسلام زنان دانشمند، عالمه، محدثه زیاد تربیت شدن، از جمله بی بی عایشه رضی الله عنها و بی بی فاطمه زهرا دختر پیغمبر و امثال هم، که یکی بی بی عایشه رهبری یک جنگ را در تاریخ اسلام به نام جنگ جمل به عهده داشته. اگر زن حق کار نداره، اگر زن حق تعلیم نداره، پس چرا همسر پیغمبر به این مرتبه رسیده که به حدیث زیادی از ایشان خلاصه نقل شده و رهبری یک جنگ را در تاریخ اسلام به عهده داشته؟
مقام های طالبان نمیپذیرند، میگن یعنی با پیشنهادهای عربستان سعودی که معهد پیدایش دین اسلام هست، با درخواست های امونا هم توافق نکردند، گفتند که چیزی را که اونا میخواین یک مدل منحصر به خودشان هست. یعنی چگونه پس جهان حاضر میشه در چنین صورت تعامل بکنه با اینا؟
اسلام منحصر به یک قرائت و تفسیر نیست. اسلام کل چیزا باید بر محور کلام الله مجید باشه. شما یک دستور ضد بشری، ضد حقوق بشر و خصوص ضد زن در کلام الله مجید نمیتونی پیدا کن. و اگر هست دوستا بیایید بفرمایید توضیح بدن در سیمینارها، در خلاصه رسانه‌های جمعی اینا، که همچو چیزایی وجود داره. ما خواهش ما ایست از مقامات امارت اسلامی، چون اینا از آدرس دین اسلام آمده که به نظر من اسلام کاملترین و انسانی ترین دین تاریخ است. بنابراین باید نهایت تلاش کنه که این دین را خلاصه خدا نخواسته با بعض اقدامات بدنام و چیرش خدشدار نسازه. و در این قسمت ما تا جایی که میفهم بسیاری از مقامات خود امارت اسلامی هم موافق است که در مورد خانم ها باید اصلاحات و تدابیر خاص اتخاذ شود که اینا بتانن هم درس بخونن و هم کار کنن، چون نیمه از جمعیت هر جامعه خلاصه زن خانم هاست و خانم ها خدمت تر شود اولین معلم و مربی انسان هاست. چرا میگن زبان مادری؟ زبان مادری به خاطر میگه که انسان زبان از اولین معلمش که زن است. زن به هیچ عنوان نقشش نمیشه نادیده گرفت. هزار دلیل هم که ما اقامه بکنیم میشه هزار یک دلیل غلط. بنابراین ما از مقامات امارت اسلامی میخواهیم که بر اساس دستور اکید کلام الله خداوند در کلام الله مجید خلاصه و منافع اولیای کشور افغانستان تصامیم اتخاذ کنه. تصامیم سلیقه‌ای را به جای نمیبره.
تشکر میکنم. جناب منصور، چرا خواسته های جامعه جهانی فکر میکنین از سوی طالبا پذیرفته نمیشه؟
ما فکر میکنم که اینجا یک مسئله داد و گرفت به سرنوشت مردم افغانستان شاید جریان داشته باشد. از یک طرف خواست به رسمیت شناختن، از طرف دیگه هم تهدیدات تعذیرات و مسائل دیگه. ما فکر میکنیم که این موضوع و این مرده به اینقدر گریه نمیارزه. از هر دو طرف مشکلاتی که ایجاد شده، خطراتش، مصاحب و اضرارش به مردم مظلوم و بیچاره افغانستان میرسه. اگر تهدیدات و یا تعذیرات اقتصادی و سیاسی برای علیه افغانستان من حیث یک عضو بدنی ملل جهان گرفته میشه یا ملل متحد، از اینجا نه شاغل ملاحبت الله متضرر میشه، نه هم رئیس الوزراء و کدام وزیر دیگهش. اونا او امکاناتی که ضرورت دارن، او زرق و برقی که ضرورت دارن، او کروزینا و تیارا و هلیکوپترایی که ضرورت دارن، تیل و نان و دسترخانی که ضرورت دارن، او برشان از هر جایی که باشه میرسه. ولی مستضعف‌ترین مردم افغانستان با مشکلات و مصائب مواجه میشه. هر راپوری که از رسانه ها میشنویم، از ملل متحد میشنویم، از شورای حقوق بشر میشنویم، بیشترین هم 20 میلیون یا 20.4 میلیونی که میگن که یا زیر خط فقر زندگی میکنن یا چند میلیون نان خوردن خود نداره و غیره و غیره، او مردم عادی و بیچاره افغانستان است که قابل ترحم هستند. در اینجا هم منشور ملل متحد و هم کنوانسیون ها و قوانین جهانی به همه جهانیان من حیث بشر و برادرای بشری حکم میکنه که با همچو اقشار باید جدا و عجالتا حکومت شوه، سرپرستی شوه و همکاری شوه. هر آدرسی که از این شانه خالی میکنه، او ما فکر میکنیم که از نگاه بشری و قانونی و حقوق جهانی مجرم شناخته میشه و هر مشکلی که در اینجا ایجاد میشه اینا باز خود خلاص کردن نمیتونن. و این طرف هم اگر خود حکومت و امارت و زماندار میگه، از نگاه شرعی و قوانین افغانی و حتی جهانی اینا هم مسئولیت ها و مکلفیت های خود دارن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به صراحت حکم میکنه که سید القوم خادمهم، سید یا امیر یک قوم خادمشان است. اینجا باز مراودات و تعامل خادم و بادار صورت میگیره که یعنی ملت یا امت بادار است و مسئولی که نشسته چی به نام امیرالمومنین، چی به نام رئیس الوزراء، وزیر، والی، ولسوال یا پایین از اینا، اونا خادمای ملت هستند و باید خدمتگزاری و خدمتگزاری بکنند. و در اینجا به مسائل حقوقیشان، به حکم نخستین حکم الهی اقرا، به عظمت زن، به عظمت مادر و خواهر و دخترای این وطن، فرزندای این وطن باید ارزگذاری شد و پیشرفتشان، ترقیشان، قسمی که جناب عظیمی صاحب اشاره کردن،
اسلام
سه بر یک حصه با معذرت یک بر سه حصه از بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها روایت شده احادیث. هیچ دین در جهان موجود نیست که به می اندازه از یک زن روایات از او شده باشد، او زنایی که فاطمه الزهرا و بی بی خدیجه و دیگران را برایشان بگیرید.
تشکر میکنم چون جناب منصور، بله فرصت ما خیلی اندک هست، برنامه را یک جنبندی هم میکنیم. فقط به یک پرسش ما باز هم عزیز آریانفر پاسخ گفته ای که آیا طالبان در تصمیم گیری هایشان مستقل هستند و مستقلانه عمل میکنند؟ پاسخ را بشنویم.
ببینین، یک بحث بسیار مهمی است که رژیم طالبان یک رژیم دست نشانده است و افغانستان در واقع دفاکت از طرف پاکستان اشغال شده. بنابراین طالبان خودشان در گفتار، کردار و رفتار خود استقلال عمل ندارند. بنابراین پاکستان هم نمیخواهد که رژیم طالبان به رسمیت شناخته شود و با جهان روابط گسترده داشته باشد. به خاطر از اینکه بتونن که رژیم طالبان را در کنترل خود داشته باشن و مخصوصا سیاست خارجی طالبان را در قبضه خود داشته باشن، از همین خاطر است که اکنون در کابینت طالبان در حدود 13 نفر از کسایی که دارای خاستگاه پاکستان هستند در این حضور دارن و از طرف دیگه یک شمار زیاد از کسانی که در رأس رهبری طالبان قرار دارن نامهایشان در فهرست سیاه سازمان ملل است. بنابراین اینا هیچگاه حاضر نمیشن که به خواستای جامعه جهانی تن در بتن، کمایی که طالبان پیش از اینکه به قدرت برسن وعده های زیاده به کشورهای مختلف داده بودند، چه در زمینه مبارزه با تروریسم، چه در زمینه مبارزه با مواد مخدر و همچنان در رابطه با تشکیل دولت فراگیر ملی. دردمندانه و سوگوارانه که به هیچ کدام از این تعهدات عمل نکردند و در نتیجه اصلا حاضر نیستند که به خواستای مردم افغانستان یا جامعه جهانی پاسخ بدن. بنابراین نمیشه که روی قول و قرار طالبان اعتماد کرد.
تشکر میکنم از آقای آریانفر و مهمانان عزیز. برنامه را جمع‌بندی میکنیم، حد اکثر برای هر مهمان ما یک دقیقه فرصت داده میتونیم. جناب عظیمی، در نهایت آیا وضعیت بشری در افغانستان بهبود خواهد یافت؟ با کدام کارشیوه ممکن است؟ خیلی فشرده.
بستگی داره به اقدامات مقامات امارت اسلامی و جامعه جهانی. اگر امارت اسلامی بزرگایش به خصوص رهبریش که از آدرس دین آمدن، متکی یا به اصطلاح به استناد دین اقدامات خود را عیار کنن، بله رو به سوی اصلاحات میره. ولی اگر به همین روال فعلی ادامه بدن، دیگه او خود طبیعی است که تنش‌زاست، بحران‌زاست و مشکلات عدیده را ایجاد میکنه. از طرف دیگه جامعه جهانی متاسفانه خدمت شما عرض شود که سازمان ملل قدرت حاکم در ملل متحد شورای امنیت است. شورای امنیت هم پنج قدرت بزرگ است که دارای حق ویتو است و من شخصا اعتقاد دارم که اینا بیشتر در جهت اهداف پنج قدرت بزرگ دارای حق ویتو پیش میرن، نه بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد و امثال هم. و اگر بر روال میرفتن، وضعیت غیر از وضعیت فعلی است که فقط شعار میتن و عمل متاسفانه درک نداره.
تشکر میکنم آقای منصور، خیلی فشرده پاسخ حاکمان فعلی به خواسته های جامعه جهانی فکر میکنین باز هم به نحو مبهم خواهد بود؟
ما فکر میکنیم که بله، تا اینا خواهشاتی که دارن از جامعه جهانی او را نبینن که برآورده شده میتونه، به این شکل پیش خواهد رفتن. ولی میکانیزمی که ما پیشنهاد میکنیم و قبلا ما ذکر کردم، او میکانیزم چهاردیواری یک جامعه است که ما فکر میکنیم ملت یا مردم یک کشور یا جامعه سکتور خصوصی، حکومت من حیث خادمان جامعه و جامعه جهانی هم مسئولینش من حیث خادمان جامعه. این چهار دیواری است که یک قلعه مستحکم ایجاد کرده میتونه و محافظت.
تشکر میکنم مهمانان عزیز. چون فرصت برنامه ما پایان یافته، صدیق منصور رئیس جرگه سیاسی و مردمی افغانستان، دکتر محمد اکرم عظیمی استاد پانتون آگاه مسائل سیاسی و عزیز آریانفر سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان که به پرسش های رادیو آزادی پاسخ فرستاده بود. سلامت باشین شنونده های عزیز. برنامه های رادیو آزادی اکنون 24 ساعت ادامه دارند.